سلام، خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من سفیده بهکام هستم و با مروری بر خلاصه تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان همراه شما خواهم بود. وزیر خارجه آمریکا میگوید نشست بین المللی وین درباره سوریه تنها امید موجود است. سومین مناظره نامزدهای اولیه حزب جمهوری‌خواه آمریکا برگزار شد. و سازمان ملل میگوید کره شمالی اتباعش را برای کار در شرایطی شبیه به بردهداری به خارج از کشور میفرستد. در آستانه برگزاری نشست بین‌المللی وین در مورد آینده سوریه، وزیر خارجه آمریکا گفت حتی اگر این کنفرانس به نتیجه فوری نینجامد، اما تنها امید موجود است. جان کری که دیروز در بنیاد کارنگی سخن میگفت افزود پیدا کردن راه حلی سیاسی برای نجات سوریه مانند یافتن راه حلی برای خروج از جهنم است. نشست بین المللی در مورد آینده سوریه قرار است از امروز با حضور نمایندگان 12 کشور در وین آغاز شود. از طرف ایران نیز محمد جواد ظریف وزیر خارجه به همراه 3 معاونش در این مذاکرات شرکت خواهد کرد. عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی با تاکید بر ادامه حیات حمایت کشورش از مخالفان میانه روی سوریه گفت بشار اسد هیچ نقشی در آینده سوریه نخواهد داشت. عادل الجبیر که در نشست خبری مشترک با همتای بریتانیایی خود سخن میگفت افزود اختلاف نظر ما با روسیه و ایران بر سر زمان و چگونگی کنارگیری بشار اسد از قدرت است و بنابراین مشارکت ایران در مذاکرات بین المللی فرصتی است تا عزم تهران برای دستیابی به راه حل سیاسی مورد راستی آزمایی قرار گیرد. فیلیپ هموند وزیر امور خارجه بریتانیا نیز گفت اگر برای اختلاف نظرها به راه حل مشخصی دست نیابیم، آنگاه به دنبال راه‌های دیگری برای حل بحران سوریه خواهیم بود. در همین حال علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید دعوت از ایران برای شرکت در نشست بین المللی وین بدون پیش شرط صورت گرفته است.
ایران بدون هیچ پیش شرطی از جانب اونها دعوت شده و انشالله باید تصمیمی از اونجا خارج بشه که جمعش اجماع باشه.
ایران همواره ضمن حمایت همه جانبه از بشار اسد خواستار ادامه ریاست جمهوری او تا پایان دوران قانونی آن شده است. سومین مناظره میان نامزدهای اولیه حزب جمهوری‌خواه آمریکا برای انتخابات ریاست جمهوری پیشروی این کشور بامداد پنجشنبه به وقت ایران برگزار شد. در این مناظره که با حضور 10 نامزد اصلی حزب جمهوری‌خواه برگزار شد، تمرکز اصلی مباحث بر موضوعات مرتبط با اقتصاد، اشتغال و مالیات بود. بن کارسون و دونالد ترامپ که در حال حاضر از بیشترین محبوبیت در میان رای دهندگان برخوردار هستند، در چند مورد هدف حملات انتقادی دیگر نامزدها قرار گرفتند. سازمان ملل متحد میگوید کره شمالی نزدیک به 50,000 نفر از اتباعش را برای کار کردن در شرایطی شبیه به بردهداری به کشورهای خارجی فرستاده است. گزارش تازه یکی از گزارشگران ویژه سازمان ملل نشان می‌دهد که پیونگ‌یانگ برای مقابله با مشکلات مربوط به تحریم‌های بین‌المللی و کاهش درآمد عمومی‌اش برخی اتباع خود را به کشورهای خارجی می‌فرستد و از این راه بین 1.2 تا 2.3 میلیارد دلار سالانه درآمد کسب می‌کند. سازمان ملل میگوید بیشتر این کارگران به کشورهای چین و روسیه فرستاده شدند. علیرضا جزیمی قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر میگوید تهران به مرکزی ویژه برای نگهداری نوزادان معتاد نیاز دارد. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، آقای جزیمی با اشاره به اینکه هر جا که لازم باشد این گونه مراکز راه اندازی خواهد شد گفت که تهران به این مرکز نیاز دارد و هم اکنون به دنبال راه اندازی چنین مرکزی هستیم. به پایان این بخش خبری میرسیم. برای آگاهی از خبرهای بیشتر به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com سر بزنید و اگر در ایران هستید و با مشکل فیلترینگ مواجهید به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید تا همکارانم براتون فیلتر شکن سایفون رو ارسال کنند. از اینکه در این بخش هم همراه رادیو فردا بودید از شما سپاسگزارم.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام، به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم و در نماگر این هفته با شما درباره پیامدهای اجرای بسته سیاستی ضد رکود دولت سخن خواهم گفت. با من همراه باشید. در روزهای گذشته مرکز آمار ایران دو گزارش آماری منتشر کرده که برایند این دو گزارش میتواند در این جمله خلاصه شود: روند کاهش شتاب نرخ تورم در ماه‌های آتی ادامه خواهد یافت. یکی از این گزارش‌های آماری مرکز آمار ایران جزئیات تورم مصرفی در مناطق شهری ایران در نخستین ماه پاییز امسال را توضیح می‌دهد. نرخ تورم نقطه به نقطه مهر ماه امسال در این گزارش به اندکی کمتر از 11 درصد رسیده است که نسبت به نرخ تورم نقطه به نقطه در شهریور ماه امسال کاهشی حدوداً 1 درصدی داشته است. بر اساس این گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه به یک قدمی تک رقمی شدن رسیده است. اما متوسط نرخ تورم در مهر ماه نیز به 13.3% رسیده که نسبت به نرخ متوسط تورم در شهریور ماه امسال با کاهشی جزئی همراه بوده است. در همین حال گزارش دیگری نیز در روزهای اخیر منتشر شده است و آن گزارش مرکز آمار ایران از تحولات نرخ تورم صنعتی در تابستان امسال است. نرخ رشد تورم شاخص صنعت در تابستان امسال در مقایسه با فصل بهار بدون تغییر باقی مانده، اما شاخص بهای تولید کننده بخش صنعت در تابستان سال 94 در مقایسه با تابستان سال قبل حتی کاهش یافته و به میزان 0.6% منفی بوده است. این گزارش نشان می‌دهد که در مهر ماه با احتساب تغییرات شاخص تورم صنعتی، این احتمال که در ماه‌های آتی نرخ تورم همچنان روند رو به کاهش خود را حفظ کند، احتمالی ممکن خواهد بود. اما اینکه شتاب تداوم کاهش نرخ تورم چگونه رقم خواهد خورد، بستگی به تحولاتی دارد که در پی تدوین بسته سیاستی ضد رکود دولت به وقوع خواهد پیوست. به گفته علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت 11، دولت مصمم به حفظ دستاوردهای تورمی خود است.
ببینید، این که ما به سیاست خودمون برای مقابله با تورم ادامه میدیم هیچ گونه تردیدی توش وجود نداره.
این را حسن روحانی نیز در شب معرفی بسته سیاستی ضد رکود دولت وعده داد.
این که ما تونستیم تورم رو کاهش بدیم، عمدتاً به خاطر انضباط مالی و پولی که خب من خیلی روی این انضباط حساسم. خب ما رشد پایه پولی رو کاملا مهار کردیم و کنترل کردیم و اون عامل اصلی هست. ما همین روند کاهنده رو انشالله در مسئله تورم ادامه خواهیم داد.
اما با این حال کم نیستند کارشناسانی که بسته سیاستی ضد رکود دولت را تورمزا می دانند. فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد مقیم پاریس، یکی از این کارشناسان است که با احتیاط از تورمزا بودن این بسته سخن میگوید.
بسته تازه در صدد تحریک تقاضای داخلی است، در حالی که در بسته سال گذشته قرار بود تقاضا از راه‌های دیگری تحریک بشه. در بسته پارسال از تسهیلات اعتباری تکلیفی خبری نبود، در حالی که بسته تازه عمدتاً بر همین تسهیلات تکلیفی تکیه داره. خلاصه اینکه بسته سال پیش مبارزه با رکود همراه بود با مبارزه با تورم، در حالی که در بسته تازه تا حدی میشه گفت که بوی تورم به مشام میرسه.
حسن منصور، استاد اقتصاد ایرانی مدرسه آمریکایی اقتصاد و بازرگانی در پاریس، اما تأکید میکند که این بسته سیاستی تورمزاست و آن را عقب‌گرد دولت از سیاست‌های پیشین خود مینامد.
این بسته سیاستی دولت که گامی است به پس، یعنی دولت از سیاستی که در پیش گرفته بود برای کنترل تورم پا عقب نهاده و نگرانی این است که اگر اندک توفیقی در کنترل تورم داشته، اون توفیق رو از بین ببره، دوباره به تورم دامن بزنه. برای که تمام اقداماتی که در این بسته سیاستی عنوان شدن فقط به افزایش نقدینگی کمک میکنن.
توسل دولتی ها به سیاست های پولی انبساطی و آنطور که خود میگویند تحریک تقاضا مهمترین دلیل برای تورمزا بودن این بسته سیاستی است. کاهش نرخ سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی، کاهش نسبی نرخ سود سپرده بین بانکی، ارائه تسهیلات برای خرید کالاهای با دوام و سرمایه‌ای و همچنین تعیین کارت‌های اعتباری خرید برخی کالاها، همگی به چشم حسن منصور دلایل و شواهد تورمزا بودن این بسته سیاستی است. این استاد اقتصاد مقیم بریتانیا تکیه دولت بر سیاست‌های پولی را ناکارآمد می‌داند.
یعنی توصیه عمده هر اقتصاددان میتونست برای دولت این باشه که این گام بر نداره، بلکه واقعا در جهت رفع رکود عمل بکنه که این مسئله در چارچوب سیاست پولی امکان پذیر نیست.
فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان چپگرای مقیم تهران، با نگاهی متفاوت با حسن منصور و فریدون خاوند نظری مشابه با آنها دارد.
دولت دیگه از بانک‌ها شروع می‌کنه، از سرمایه‌داری مالی شروع می‌کنه. به نظر من از بدترین جای ممکن داره شروع می‌کنه. برای این باور دولت این است که اگر من به بزرگ‌ترین سرمایه‌داران برسونم بخورونم، از اون طریق اقتصاد شکوفا میشه. تا کنون نشده و نخواهد شد بعد از این. چرا؟ برای که اونها فعالیت‌های اشتغالزا ندارن. سیاست‌هایی که پیشنهاد می‌کنن پر تناقض. از یک طرف دولت میگه جمهور گفته، رئیس بانک مرکزی هم گفته، وزیر اقتصاد هم گفته که ما میخواییم تقاضاها رو از طریق گسترش اعتبارات، و بعد میگوید چون من ذخیره پول پرقدرت رو بالا نمیبرم این انبساط تورمزا هم نیست. همین کس ما توش موندیم.
اما با این حال دولتی ها بر این باورند که عرضه پول و سیاست های انبساطی که با افزایش نقدینگی همراه خواهد بود، کالاهای انبار شده در انبار کارخانه های تولیدی را نشانه خواهد رفت و از این رو تورمزا نخواهد بود. ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، در نشست شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت:
وقتی ما انبارهای انباشته از محصولات تولیدی داریم و این نقدینگی رو میفرستیم برای اینکه بتونه اون کالاها رو خریداری کنه، معنیش اینه که میتونه اثر تورمی نداشته باشه یا اگرم داره بسیار ناچیز باشه.
حسن منصور، اقتصاددان و استاد اقتصاد مقیم بریتانیا، بر این باور است که دولت باید برای حل بحران رکود تورمی به سیاست‌های اصلاح ساختاری اقتصاد مبادرت کند.
دولت باید سیاست‌های مهندسی ساختاری رو امروز در پیش بگیره تا بتونه با رکود مبارزه کنه بی آنکه تورم رو دامن بزنه. ما هم تورم داریم هم رکود داریم. این موجود دوگانه که درمان یکی به تشدید دیگری می انجامد، راه درمان این بیماری از طریق سیاست پولی نمیگذره. سیاست پولی یکی از اهرم‌های اونه. در برابر این تغییر ساختارهای انحصاری و ایجاد بخش خصوصی رقابتی کردن، اینها از طریق اصلاح بازارهای ایران میگذره. و این اقدامی که دولت در این زمینه برداشته، من هر چی بالا پایین کردن جز یک عقب نشینی از سوی دولت چیز دیگری در اون ندیدم.
فریبرز رئیس‌دانا با زاویه نگاهی متفاوت از حسن منصور بر همین اصلاحات پایفشاری می‌کند.
اول باید استراتژیشو برای مردم روشن بکنه. اینی که ما اقتصاد اسلامی هستیم کماکان این نشد هر. این سیاست که داره دولت میره اسمش سیاست تعدیل ساختاری است. این استراتژی مشکل ایجاد کرده در اقتصاد.
اما اصلاح و بهبود ساختارهای اقتصادی همچون ایران زمانبر و دشوار است. در این میان راه بینابین دولت چیست که حل مشکل تشدید رکود موکول به اصلاح ساختاری در بلند مدت نشود؟ حسن منصور، اقتصاددان مقیم بریتانیا، اما میگوید دولت فرصت داشته که این اصلاحات را کلید بزند.
دولت به سیاست از این ستون به اون ستون فرج متوسل شده. از همین روز اولی که دولت بر سر کار اومد، صحبت بر سر برنامه‌های کوتاه مدت بود. امروز قریب 3 سال از کار این دولت میگذره. معلوم نیست تا کی این دولت باید به این خورده کاری و کوتاه مدت کاری متوسل بشود، بیان که حتی برنامه‌ای رو، نه فقط اجرا، بلکه برنامه‌ای رو ارائه کرده باشه که در مورد تغییر ساختارهای مهلک اقتصاد ایران چه فکری میکنه.
فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان چپگرای مقیم تهران، نیز نظری مشابه دارد.
7 سال این دولت و چندین سال اون رژیم قبلی، هر موقع ما صحبت کردیم گفتن شرایطش مهیا نیست. هر وقت ما میخوایم صحبت بکنیم دولت ها میگن شرایطش نیست. ما نمیتوانیم تو این شرایط سیاست خودمون رو پیاده کنیم. مشکل سر اینه که دموکراتیزه نیست وضعیت. مشکل سر اینه که یه عده معینی میان در مجلس، یه دولت های معینی به میسازن و یه سیاست های معینی هم دنبالش میگیرن. خب یه تغییرات اساسی باید اتفاق بیفته. از یه جا باید این کارو شروع کرد. نظر من هم بله، یک شبه که ما نگفتیم که این اتفاقی میفته، ولی هیچ نشانه ای در دست نیست که این دولت به سمت سیاست های اساسی تر حرکت بکنه.
میزان موفقیت سیاست های بسته جدید دولت برای خروج غیر تورمی را زمان روشن میکند. در این حال امیدواری به تداوم روند کاهش نرخ تورم نیز با چالش های جدی همراه شده است. اما همچنان این پرسش بی پاسخ میماند که چرا دولت از اتخاذ سیاست های اصلاح ساختاری به عنوان راه علاج قطعی بیماری های اقتصاد ایران روی گردان است. به پایان نماگر این هفته رسیدیم. منتظر ایمیل هاتون به آدرس نماگر@radiofarda.com هستم. تا هفته و نماگر دیگه، روز روزگارتون خوش.